الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ثم الصلاة والسلام على نير الأعظم حبيب قلوب العالمين على عبد المعيد الرسول المصدق المصطفى الأمجد الذي اسمه في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. هدیه محضر زهرای شهیده سلام الله علیها بر جهت سلامتی گل سرسبد عالم هستی حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا صلوات رو چلیتر خط بفرمایید. موضوع بحث ما در رابطه با اخلاق در زندگی بود. خیلی سر صدا میاد امروز. دیروز در رابطه با برنامه اسلام برای جلوگیری از استرس ها و اضطراب ها و نگرانی ها و ناراحتی ها و جدایی ها و دعوا ها و کشمکش ها و طلاق و مسائل ناراحت کننده و ناامید کننده برنامه اسلام در رابطه با سد اون چنان محکمی که اگر اون برنامه عمل بشه بشر به هیچ کدوم از این بدبختی ها گرفتار نمیشه نامشو گذاشته اخلاق. دخترم گوش بده، اخلاق، کلمه اخلاق رو قرآن با واژه تقوا مطرح کرده. این که بگن با تقوا باش یعنی چه؟ اتق الله یعنی بترس از اون موقعی که برنامه اسلامش عمل نکنه. ترس از دوری از برنامه اسلامی رو میگن تقوا. حالا اسم تقوا که میاد همه به فکر نماز شب میفتن. اتق الله یعنی بترس از خدا. کدوم خدا؟ اون خدا این که برای ما یک برنامه ای تنظیم کرده که اگر به اون برنامه عمل نکنیم چوب میخوریم، هم در دنیا و هم در آخرت. امین المومنین سلام الله علیه آثار تقوا رو در خطبه 189 شون فرمودن که دیروز مفصل رو اون خطبه بحث کردیم. امروز یه مقدار دایره بحث رو تنگترش میکنیم، میایم رو بحث زندگی. آیا خدا، قرآن، اطرت، روایات، تاریخ میتونه برای ما یک برنامه ریزی مستدل و منظم و استاندارد و حساب شده برای زندگی ما تنظیم بکنه که ما با یک ظرف قاطع و امید قاطعانه در اون سیر اسلامی قرار بگیریم بدون اینکه با هیچ مشکلی مواجه بشیم؟ قرآن میگه بله، ما براتون برنامه داریم. در رابطه با زندگی ما دو مطلب داریم: یک، مدار ازدواج، دوم، فرهنگ ازدواج. ما پله اول رو میخواییم مطرح بکنیم. مدار ازدواج از شروع بلوغ است. از نگاه اسلام 9 سالگی برای دختر، 15 سالگی برای پسر. متاسفانه اولین مطلب رو میخوایم بگیم که مدار ازدواج از مسیر خودش خارج شده و ما باید به این مدار اسلامی توجه کنیم. الان پسرها عموماً اینطور که آمار گرفتن در سن 30 سالگی ازدواج میکنن، دخترها در سن 22 سالگی تا 25 سالگی. ولی ما سوالمون اینه، دختر خانمی که در سن 22 سالگی ازدواج میکنه از 9 سال تا 22 سال چه میکنه؟ پسری که در سن 30 سالگی ازدواج میکنه از 15 سال تا 30 سال چه میکنه؟ کدوم صد رو ما در برابر شهوت قرار دادیم؟ کدوم صدی میتواند در برابر احساسات و شور و طغیان مسائل جنسی بتون آره باشد؟ اولین مسئله که ما میخواهم بگیم اینه هر صدی که در مقابل مسائل جنسی قرار بگیرد صد خاکی است، یعنی نم میده آخرش بیرون. ما نمیتونیم با صد فرار از ازدواج یا عقب انداختن ازدواج خودمون رو تعمیل بکنیم یا تعدیل بکنیم. سوال ما اینه وقتی مدار ازدواج خارج بشه و 9 سال تا 25 سال برای دختر، 15 سال تا 30 سال برای پسر، می‌بینیم تمام فاجعه ها از همین جا شروع میشه. یک مطلب. سوال اینه که آیا تغذیه میشه یا تعلیم میشه جوان یا سیر میشه جوان در این 9 سال تا 25 سال، از 15 سال تا 30 سال؟ به قول یکی از اساتید میگفت به یه معتاد هندی گفته بود ما 40 روز فقط با یک مغز بادام خودمون رو سیر میکنیم، با یک مغز بادام. بعد سوال کرده بود که آیا در این 40 روز شما با یک مغز بادام تغذیه میشید یا سیر میشید؟ گفته بود نه، تغذیه میشید. قصه در رابطه با بحث ازدواج و زندگی سیر شدنه و تغذیه شده. یعنی اگر کسی در زندگی سیر نشه لگد میزنه، سیر نشه واکنش منفی نشون میده، سیر اگر نشه اعمال زشت از خودش بروز میده. ما جوانهامون رو بحث کنترل تغذیه میکنیم، سیر نمیکنیم. قرآن بحث زندگی رو به معنای سیر شدن معنا میکنه، نه بحث تغذیه. قرص مسکن نیست ازدواج، بحث زندگی و شروع زندگی بحث بسیار مهم نیست که متاسفانه نه مدارش مدار اصلی است نه فرهنگش فرهنگ اصلی و حقیقی. ما نباید دلمونو خوش کنیم که آقا من یه پسری دارم 25 سالشه 20 سالشه، بعد آقا تو خونه که مشکل ندارد سالم میاد سالم میره. شاید جوانان ما حرمت خانه را در چارچوب خانه حفظ بکنن، ولی بیرون خانه چی؟ در محیط اجتماع چی؟ در بین رفقاشون چی؟ در شب نشینی های با دوستانشون چی؟ بله جوانی ها خیلی مؤدبه، تو خونه که میاد حرمت پدر را حفظ میکنه، حرمت مادر را حفظ میکنه، حرمت محرم را حفظ میکنه، حرمت نامحرم را حفظ میکنه در چارچوب زندگی، ولی بعدش چی؟ من میترسم قصه ما و قصه جوانخواهی ما قصه اون مردی بشه که به غلامش گفت برو آب بیار، رفت آب بیاره، سیل اومد غلام رو برد. او رفت آب بیاورد ولی آب غلام را برد. رها کرده نسل جوان به حال خودشون اصلا نصلاحه، نه جوان هست نه جامعه. چرا؟ چون جوان خیلی مشکل داره. یک، بلوغ جنسی. دو، نادانی نسبت مسیر، نامشخص بودن مسیر. آخه مسیر برای یک پیرمرد بسیار روشن است ولی برای یک جوان بسیار لغزنده و مهالود. جاده صاف نیست، جاده ای که همیشه کج و موج میشه. جاده ای که جوان درش قرار داره یک لغزنده، دو مهالود، سه کجی و راستی زیاد داره، یعنی پیچ و خم خیلی داره. چهار، جوان به خاطر اینکه جوانه پاش رو پدال گاز شهوت است تا آخر. پنج، چراغ ندارد. تاریک است، نه لام داره ماشین، نه جاده روشن است. لغزنده هم کرد، آشنا هم که با مسجد نیست و رضا بیدید روز به روز به گوشمون میرسه گروه گروه جمون داره چپ میکنه، گروه داره از جمون داره از مسجد خارج میشه، تصادفات، سقوط‌ها، تو دره‌های شهوت و مسائل جنسی افتادن‌ها و بعدم تکه تکه‌هاش و پشت میله‌های زندان رو باید بریم مشاهده کنیم. این هشدار بزرگی است برای همه کسایی که جوان دارن. باید یه فکری کرد. شهوت جوان، نادانی جوان، نامشخص بودن مسیر جوان، محیط جامعه، تهاجم فرهنگی. یه چیزایی که رو آسمون بالا سر ما انداختن دشمن به عنوان ماهواره، چون فکر کنید خطر کمیه؟ ببینید ماهواره ها، فیلم ها، دیسکت های کامپیوتری، نوار ها، عکس ها، حرف ها، خاطره ها، خود انسان های مفسد، تمام اینها گرگایی شدن، تیر چنگال افتادن به جان نفر جوان. اسلام میگه اگه خواستید بی آبرو نشید و یک زندگی سالمی داشته باشید، باید بنای زندگیتون رو بر بنای اسلامی قرار بدهید. اون چی قرآن میگوید، اون چی اطلت میگوید، دار چی که خودت میفهمی. ما هیچ نمیفهمیم، ما با این عقل ناقصمون هیچ حالمون نیست. هیچ بشری نمیتواند خودش را مستقلی از مکتب توحید بداند، هیچ بشری، ولو آیت الله العظما بشی، ولو متخصص بشی، ولو فیلسوف بشی، ولو علامه دهر بشوی، الا ولا بد خودت را باید محتاج محمد آل محمد بدانی. خدا رحمت کنه آیت الله شهید دست قید رو. در سال 1162 در شیراز ایشون پیشنهادی دادن و به تمام عاقدین هم گفتن عقد نخونن مگر اینکه یک سری بحث آموزش خانواده صورت بگیره. آموزش خانواده که الان ما تو شهران می‌بینیم طرح آیت الله شهید دستگیر بود، اول هم در شیراز برگزار شد. اومدن برای دختر خانم‌ها تفسیر سوره نور گذاشتن، برای آقا پسرها تفسیر سوره یوسف گذاشتن. 15 جلسه از یکی از مجتهده های قوم، از خانم های حوزه علمی رفته، بسیار وارد و آگاه، برای خواهرها کنه و بله مسائل احکامی رو برای زنها گفتن، برای دختر خانم هایی که آماده بودن در مسیر زندگی قرار بگیرن قبل از اینکه عاقد بیاد عقد بخونه و اینا به هم محرم بشن. یا آقای مجتهدی هم آوردن 15 جلسه برای آقایون برنامه ریزی کرد. یه قاضی هم از دادگاه بردن با پرونده ها و خاطره های از زندگی های مردم با عکس ها، با سانسور کردن اسم ها و فامیل ها که مشخص بشه این پرونده مال کیه. قاضی اومده 15 جلسه برای زن و مرد صحبت کرده، گفته دخترم، پسرم، اگر این مسائل تو زندگیتون پیش بیاد انتهای زندگیتون طلاقه. افتتاحی این طرح رو آیت الله شهید مطهری به عهده داشت و این جمله را الان در شیراز در همون مرکز مشاوره خانواده از استاد شهید مطهری درست نوشتن. ما اون جمله اینه: استاد مطهری در افتتاحی چنین طرح بسیار معظم و عالی فرهنگی برای جلوگیری از بحث طلاق و کشمکش ها و دعوا ها و پر کردن و شلوغ کردن دادگستری و دادگاه ها و حجیم کردن پرونده ها، استاد مطهری فرمود یک سال میکنم از شما جوان ها، آیا برای 60 سال زندگی 60 ساعت آموزش خانواده لازم نیست؟ واقعا یه سال باید جواب داد. دختر خانم ما که در جامعه ما به راحتی سر سفره عقد میشینه، این چند کتاب خونده؟ این با کدوم دکتر مرفته مشورت کرده؟ کدوم کتاب علمی و فرهنگی و اخلاقی رو خونده؟ جوانی که خانم شما در به در، حتی تو مسجد هم که میان دوباره یک مادر دختر دار میگردی، یک دختری که تو مسجد نشسته هی نگاش میکنی یه بیریش که پسرت میخوری یا نه، پسر 25 ساله یه 30 ساله یه تو چند کلاس درس زندگی رفته که دنبال خواستگاریش میگردی؟ چرا سر قاضی ها رو اینقدر شلوغ میکنی؟ فرهنگ ازدواج کجاست؟ فرهنگ زندگی کجاست؟ یک دانشگاه زندگی نیاز دارد این جامعه ما. واقعا سوال قشنگی کرد استاد. 60 سال میخوایی زندگی کنی، 60 ساعت لازمش نیست تو بری آموزش خانواده ببینی؟ 60 ساعت برای 60 سال ما 6 ساعتش هم نکشتیم برای خودمون کنیم، فقط برای خواستگاری همین دو همه در دنبالی میگردیم آقا بریم برای عرض کنیم چی بپرسیم. طرف رفت خواستگاری، بعد که اومد گفتم چی گفتی؟ گفتی چی؟ من در عرض خانم گفتم من از ماشا قمری بدم میاد بدون از قرمه سرزه خیلی خوشم میاد. واقعا جوان ما که بینه خواستگاری چی سوال میکنه از عرض خانم؟ عرض خانم با کدوم فاکتور میگه بله و با کدوم دلیل به خواستگار قبلی گفت نخیر؟ با کدوم دلیل؟ دلیل همین شد که چشاش کوچولو بود خوشم نایمه، دماغش مثل سر چماق بود با دمامه، سیاه بود چشم نگره. واقعا این فرهنگه، این فاکتوره، این فیلتر ازدواج اگر این باشه که خب مستحق این هستی که تو دادگاه اینقدر شلوغ باشه. قرآن چی میگه؟ قرآن میگه من برای تو یک فاکتور زندگی درست میکنم. بح. جانم به این قرآن بح. باور بفرمایید حیف این قرآن که گرفتار ما مسلمانه شد، حیف این رسول الله که پیغمبر ما شد، حیف والله. اگر پیغمبر ما پیغمبر مسیحی ها بود، مسیحی ها بهتر از مسلمان ها از پیغمبرشون داری میگردن. حیف قربت قرآن اینه که گرفتار مسلمان ها شد. قرآن فقط در بیروت خوب چاپ میشه، تو مصر خوب خونده میشه، تو ایران هم تو جلسات قرآن خوب پاش الله الله میگه. من بعض وقت خندم میگیره تلویزیون نشون میده طرف میاد شیشتایی میخونه یه بلند الله الله ماشاءالله ماشاءالله ما ایدیا شیش خلالش میگه آقا چی گفت؟ بگه ما نخوند ما نفهمیدیم چی گفت، فقط از شداش خوشمون اومد، فقط دنبال این میگردیم چی قشنگ قرآن رو میخونه. قرآن هم در به در دنبال یک کسی میگرده که کی قرآن رو میفهمه. در قرآن کریم 11 جای قرآن با واژه و من آیاتهی شروع شده که در این 11 جا یکیش درباره ازدواجه. و من آیاتهی یعنی از نشانه هایش. حالا من 11 جا رو آدرسش براتون میدم، آیاتش هم میخونم، بسیار زیباست. در این 11 تا آیه من دیدم خدا اومده یه دوره کامل توحیدی رو برای ما بیان فرمیده. از اول آیه و من آیاته ای شروع میشه. از سوره مبارکه روم آیه شریفه 29 از آیه شریفه 20 تا 25 قرآن کریم شروع میکنه. خیلی هم زیباست. از اذا انتم بشرون تنتشرون شروع میکنه وقت ازدواج. در آیه 25 هم اذا انتم تخرجون از ازدواج تا قبر، خروج از قبر. آیاتو گوش بدید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من آیاتی الخلقکم من تراب ثم اذا انتم بشرون تن فشرون و من آیاتی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودت و رحمه ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون و من آیاته خلق السماوات والارض و اختلاف السنتکم و الوانکم ان فی ذلک لآیات للعالمین. پس بر همه این آیاتا و من آیاته منامکم باللیل و النهار و ابتغاکم من فضله ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون و من آیاته یریکم البرق خوفا و طمعا و ينزل من السماء ماء و يحيي به الارض بعد موتها ان في ذلك لآيات لقوم يعقلون و من آیاته ان تقوم السماء والارض بأمره ثم اذا دعاكم دعوة من الارض اذا انتم تخرجون. شش تا آیه پشت سر هم و من آیاته هم اولشه. اولا میگه و من آیاته ان خلقکم من تراب، از خاک درستتون کردیم، ثم اذا انتم بشرون تنتشرون، با ازدواج هی زیاد شدید. از نشینای خدا اینه که شما رو خلقتون کردیم برای هم دیگه، که این آیه 21 سوره روم این شاهد رفتنانه در رفت ازدواج و زندگی. حالا فرق این آیات با هم چیه؟ زیباست. بذاریم من کل و من آیاتی بخونم. اینجا 6 تاش بود، باز در سوره مبارکه روم آیه شریفه 46 یا آیه دیگه داره در رابطه با من آیاته. و من آیاته ای یرسل الریا مبشرات و لیذیقکم من رحمته و لتجری الفلک بأمره و لتبتغوا من فضله و لعلکم تشکرون. این چند آیه؟ یه 7 آیه. باز در سوره مبارکه فصلت آیه 37 و 39 ببینید باز دو تا من آیاته ای داریم. و من آیاته ای کبار فلبه کلالا ای یشای از کنر ری و یدلل روا کلالا زهره این نفی ذالکه لآیات لکل صبار شکور. با در رابطه با و من آیاتهی آیه 29 و 32 سوره شورا، آیه 37 و 39 سوره مبارکه فصلت هست. چقدر عالی سوره فصلت رو گوش بدیم. و من آیاته اللیل و النهار و الشمس و القمر لا تسجدوا للشمس ولا الولاد القمر و اسجدوا لله الذي خلقهن ان كنتم اياه تعبدون. و من آیاته انك ترى الارض خاشعه فإذا انزلنا علينا الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. 11 آیه و با کلمه و من آیاته شروع میشه. حالا فرقش اینه، زیباست. از و من آیاته آیه شریفه 21 بحث ازدواجه، قرآن میگه بحث ازدواج را اونایی که اهل تفکرن میفهمند، که ما با این واژه قاضی. در آیه 22 میاد تفاوت‌های رنگ انسان و زبان انسان رو میگه، میگه این مال کسیه که دانشمندن، اهل علمن. در آیه 23 سوره روم مبله بحث خواب رو مطرح میکنه، میگه اونا که گوش شنوا دارن میفهمند ما چی میگیم. در سوره باز روم آیه 24 آیات آفاقی بهش میگن، در حالت باران و رعد و برق، میگه اونایی که عقل دارن میفهمن ما چی میگیم. در آیه 25 سوره روم در حالت با بحث مرگ زیباست، اینجا قرآن میگه همه میفهمن ما یعنی چی میگیم. اینجا دیگه دانشمند و عالم و فقیر نداره، همه به بحث مرگ که میرسن یکسانن، کل دانشمند ذائقتون چی موت. به آیه 46 سوره روم که میرسیم در حالت با باد و حرکت ها و جابجایی ها، قرآن میگه اونا که اهل شکرن میفهمن یعنی چی. اما زیباست وقتی قرآن به بحث ازدواج و زندگی میرسه، میگه اونا که اهل چی هست؟ تفکرن. خب مهم کجا؟ مهم اینه که الان جوانا رو میگیم چرا زن نمیگیری آقا؟ میگه ما هنو پول خونه اون جور نیست، ماشین اون جور نیست، مغازه اون جور نیست. قرآن میگه اونایی که میخوان ازدواج کنن باید چیشون جور باشه؟ بله؟ بینششون، عقلشون، تفکرشون. متاسفانه فرهنگ زندگی جا به جا شده. قرآن میگه زندگی نیاز به بیدش دارد، مردم میگن نیاز به چی داره؟ دلار داره و پول داره. اینه که بدبختی تو جامعه زیاد شد. حالا یه مطلبی که من میخوام شما خدمت شما بگم اینه، ما خیلی هولیم آقا، فکر میکنیم که آخر خط اینجا، هی تو سرمون میزنیم برای چارز دنیا، در حالی که ما شاید نصف راه هم تا حالا بله نیومدیم. قرآن میاد منازل انسان رو میگه 8 جا گوش بدید، شروع زندگی کجا؟ یکی از اشتباهات ما اینه، تا یک دختر خانمی عروس میشه یا آقا پسری دوماد میشه، میریم جلسه عروسیشون، وقتی مثلا به من میگن حاج آقا شما روحانی هستید، یه موعظه بکنید بگید دو زوج خوشبخت، من چی میگم؟ من میگم عروس خانم، جناب آقا داماد، حواستون جمع باشه، اول زندگیتونه، شروع زندگیتونه، مواظب باشید با هم مشکل پیدا. قرآن دیگه شروع زندگی اینجا نیست، اشتباه بکنید. ما چند تا منزل داریم؟ یک، صلب پدر. دو، رحم مادر. سه، زندگی تو دنیا. چهار، مرگ. پنج، قبر. شش، برزخ. هفت، قیامت کبرا. هشت، شروع زندگی. قرآن میگه شروع زندگیت مال قیامته، مال اینجا نیست. اینجا یه مهمونی شما اومدی، یه مهمونی 60 ساله، یه مهمونی 40 ساله، یه مهمونی 50 ساله. شروع زندگی مال قیامت کبرا که بعد به چهار گروه تقسیم میشن. اونجا دیگه باید زندگی بکنیم ما. اونجاست که بعد هم دیگه دعا بکنیم ان شاءالله خوشبخت بشی. مردم چهار گروه هست در شروع زندگی در بحث قیامت. یک، گروه اول از سابقون، از سابقون اولئک مقربون. سابقون کیان؟ در سوره مبارکه نساء آیه 67 می‌فرماید سابقون در قرآن سه گروه هست. یک، انبیا. دو، صدیقین. سه، شهدا. این گروه اول. گروه دوم اصحاب یمینه، صالحین هست، شما انشاءالله. گروه سوم اصحاب شمال جهنمیان. گروه چهارم اصحاب اعرافن. اعراف یعنی بلا تکلیفا. طرف دیوونه به دنیا آمده، به قول خودمون منگله، گناه که نکرده، عقلم نداره، نه تو جهنم جوشه نه در بهش. یا اونایی که جاهل قاصرن، طرف سنیه اما در نمیدونم پشت کوهاست، نه آخوند شیعه دیده نه کتاب شیعه فهمیده، واقعا اگه این فهمید شیعه میشد، خب عمل خوب نکرده بهش نمیره. از اون طرف تقصیرم بیچاره بله نداشته، جهنم نمیره. اینجا یک جایی رو خدا درست کرده به نام اعراف بلا تکلیفا. دیگه چیا؟ کسایی که سخت جلیل میشن، بچه که 6 ماهه تکه مادر میفته، اینا میرن در خلافه گروه اعراف. یا شهیدی که آق والدین بوده، ما داشتیم بین شهدا، مادر آقش کرده، پدرم آقش کرده، این هفته جمعه کشته شده اتفاقا، خب شهید است باید بره بهش. آق والدین هست باید بره کجا؟ باید بره جهنم. نه بهشتش برن نه جهنمش برن، برنش کجا؟ نه تو گروه اعراف. روز قیامت پدر مادر این شهید رو وقتی واردش کنن بر عرش حضرت پروردگار، خدا اونقدر چیز به این پدر مادر میده تا این پدر مادر از دست اولادشون چی بشن؟ راضی بشن، از گروه اعراف بیان بیرون برن تو بهشت. پس ما شروع زندگیمون کجا هست؟ بله؟ قیامت هست. دنیا شروع زندگی نی؟ که جمعون چه می کنی؟ ایچی آقا عقب افتادم، هنوز زندگی ما شروع نکردم. خدا خیرت بده، تو تا نمیری قیامت هم به پا نشه، پرونده ها هم دست انسان ها نیاد، شروع زندگی شروع، دنیا شروع زندگی بس بله؟ قیامت هست. دنیا شروع زندگی نی؟ که جمعون چه می کنی؟ ایچی آقا عقب افتادم، هنوز زندگی ما شروع نکردم. خدا خیرت بده، تو تا نمیری قیامت هم دفاع نشه، پرونده ها دست انسان ها نیاد، شروع زندگی شروع نمیشه. اینم یک مطلب. مطلبی که هست، حالا قرآن میگه شما چهار روز در دنیا میخوایی به قول خودتون زندگی کنی. اولا بدونی شروع زندگی تو مال قیامت، اما حالا چهار سبایی که تو دنیا میخواید نشمون باشید، یه برنامه براتون داریم و اون اینه: و من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها. قرآن میگه زندگی علنی ترین، اوریان ترین، ظاهر ترین مثلا از در اسلام، ولی متاسفانه مردم مخفی ترین چیزشون رو چی میدونن؟ ازدواج میدونن. اسلام میگه علنی کار ازدواج، ولی مادر میاد میگه که خواهرم نفهمه ها، اگه خالت مادر بفهمه که تو میخوای دختر فلانی رو بگیری میریزه به هم. مردم الان یواشکی ازدواج میکنن. قرآن میگه تو علنیش کن، مردم تازه مخفیش میکنن. این مخفی کردن زندگی ها همین چوبایی که الان ما به خاطر همین بهش داریم میخوریم میبینیم، که طرف آستگی بدونی که عمو بفهمه، دایی بفهمه، پدر بزرگ بفهمه، رفتن با هم یه دختر رو دیدن، عقدم آستگی کردن، یواشکی زیر عقد خوندن، یواشکی محبری هم کردن، اجازه هم ندادن تایپه بفهمه، بعد 6 ماه میفهمن اشتباه کردن. و خانم میاد میشینه میگه خودم کردم، که لعنت بر خودم با. خدا رحمت کنه شهید متحری رو. وقتی برای خواستگاری دخترشون رفته بودن، فهمیده بودن ما در اسلام عروسی داریم اما عروسک بازی نداریم. برید 6 ماه تخفیف کنید استاد متحری. گفتن بودن آقا ما میدونیم شما استاد متحری هستید، دخترم دختر شما. بابا دخترم که متحری نیست، و خودم متحریم، دخترم که متحری نیست. شما 6 ماه برید تحقیق کنید، ما هم 6 ماه براتون تحقیق میکنیم. این که مردم تحقیق نمی کنن، حولن مخفی ازدواج میکنن، یواشکی ازدواج میکنن، دایی نفهمه، آقا جون نفهمه، بزرگتر طایفه نفهمه، این همش دلیل این شده که دادگاه ها چی بشه؟ شلوغ بشه. اما قدیم اینجوری نبود. خدا رحمت کنه پدر بزرگ ما میگفتن یه کاسه بر میداشتن از این کاهن هست که پشتمونا کار کش میکنن ها، کاه یه کاسه هم داشتن ریش سفیده یه طایفه میمدن تو اتاق بیشتن سکوت من یه دونه یه دونه این کاهن هم داشتن هی به قول خودمون سک دندونشون میکردن با دندونه بازی میکردن 1001 جای این زندگی رو میپاییدن ریش سفیدن این دختره به این پسره میخوره یا نه، مادرش چجوره، باباش چجوره، عمش چیکاره، داییش چیکاره، عموش چیکاره، پدر بزرگش چیکاره، ریششون به کجا میرسه. ساعتها این ریش سفیدا میشدن فکر میکردن و بعد میگفتن بله یا میگفتن نه. و عموما ما دیدیم ازدواجی که ریش سفید درش حاکم باشد به طلاق کشیده نمیشه. و اینو ما نمیدونیم چجوری حالی جوانا بکنیم. یه زمانی تو جامعه ما زن سالاری بود، یه زمانی مرد سالاری بود، از این دوتا بدتر الان اولاد سالاری، فرزند سالاری. پسر رفته سربازی، تو سربازی با یکی رفیق شده، خونه اون رفیقش رفته، خواهر رفیقشو دیده، تو یه برخورد عاشق شده، حالا اومده پسره مال کجا کنه اصفهانه، رفیقش مال کجا کنه تبریزه، اومده پاشو کرده توی کفش. یا این دختره برای من میگیرید یا دیگه نمیام مرخصی، یا این دختره میگیرید برای من یا خودم رو میکشم. مادرم به شوهرش میگه که خدا خیرت بده، علیه باید به دلی بزیه شیرین بیا، میترسم پسرم بره خودش رو سر به نیست کنه دیگه، حالا خواستن خم دیگه را نابود خدا. یکی نیست میگه بابا این جوونه، این نمیدونه زندگی یعنی چه، تو چرا عقل داده دست کسی دیگه؟ آقا رفته دانشگاه، یک دختری تو دانشگاه دیگه عاشقش شده، حالا دیگه آسمان سوراخ شده، همین دختر اومده پایین الا ولا بود همین دیگه. دلش چیه؟ میگه نمیدونم. باباش کیه؟ نمیدونم. داداشاش کیه؟ نمیدونم. از کدوم ریشه است؟ نمیدونم. و که نمیخوام باباشا رسونم، میخوام خودشا رسونم. قرآن میگه اشتباه، قرآن میگه زندگی رو دست بچه ها ندید. تو مشورت زندگی بچه ها و جوان ها نمیتوانن تصمیم واقعی و قطعی بگیرن،
مشورت بکنید با جوان ها، اما عقل دو دست جوان ها ندید. جوان ها من نمیگم مثل تلویزیون سیاه‌سفید میمونه که از نزدیک باید کانالش عوض کنید. ای جوان تلویزیون رنگی است، خوبه؟ اما کنترل میخواد، از را دور هدایت میکنه. الان تو جامعه ما هی جوان 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 کرده است، داریم میبینیم تو جامعه چه خبره. مثل که یه ماشین رو روشن کنی بذاری تو دنده چار، یه آجر هم بذاری رو پدال گاز، بدون راننده بفرزش بره جلو. خب بعد این به حفظ میخوره، تصادف میکنه، بیچاره میکنه. برای این که آقا جوانان را درک بکنیم، یعنی چه جوانان را درک بکنیم؟ درک کردن نسل جوان به معنای رها کردن جوانان نیست، باور کردن نسل جوان به معنای رها کردن جوانها نیست. کی میتونه جوان را باور کند؟ کسی که هر کردی هر گفت کرده که بله کرده برای خراب شهر باشد، این باور کردن نسل جوان نیست. کسی باید بگوید من فهمیدم جوانها را و درک کردم جوانها را و باور کردم نسل جوان را، که نشانه این باورش این باشه هدایت کند نسل جوان را، کنترل کند، الزار و ارشاد تحصیل نکرد. حتی طور رفت بگه یواش، حتی خود رفت بگه تو باش. اینه بگن باور کردن نسل جوان. باور کردن جوانه که با کف و سود درست نمیشه. بگوری کف و سود یعنی نشونه که من خیلی جوانه رو میشتستم، جوانه رو باور کردن. نه آقای تو دکونه. و باید به جوانها بفهمانی زندگی یعنی چه. متاسفانه الان جوانها با چشماشون ازدواج میکنن، نه با عقلشون. خواستگاری نسل جوان برای زندگی چشم شده. میگی چرا این دختره میخوای؟ میگه چشم گرفته. قرآن میگه عقلت باید بگیره نه چشمه. رفته دانشگاه یه دختری دیده چشمم گرفته، ما هم دیگه رو بتونیم درک بکنیم. خب چشمم یخ یه خوشگلتر رو میبینه، بله؟ اینو رها میکنه، اونو میگیره. اما وقتی عقل به نتیجه رسید دیگه به طلاق کشیده چی؟ نمیشه. با زندگی بزرگانه که نگاه میکنی، دیدی تصویر آخری لحظات عمر امام رو؟ اینا چه میکنن؟ ما چه میکنن؟ خانم حضرت امام یه دیوان آب آورده برای امام، بفرمایید آقا. حضرت امام میفرماید بنده میل ندارم. خودتان میل بفرمایی. مثل یه تازه دوبان طرف داره میره، چرا میداره میگه بازیش میاد؟ نه، یه عمر اینجوری هر سده یاد گره. یه اساتید میگفت خانم دکتر شهید مظلوم بهشتی خواب شهید مظلوم بهشتی دیده بود. این خیلی عجیبه، گوش بدید. به خانمش رو فرموده بود که وقتی امام از دنیا رفت تو تشییع جنازه امام همه ملائکه اومدن پایین، همه شهدا بودن، منم بودم. من از شهدا اجازه گرفتم اومدم کنار تو و تو هم تشییع جنازه بودی. نشونش هم اینه، اون موقع که کفشت از پا در اومد دم پایید، بعد یه وقتی دید دم پایید جلو پا جفت شد، اون من بودم که کفش جلو پا تو جفت کرد. معلومه که تا زنده بوده کف جفت میکرده که حالا روحش هم دیاد جلو زنش از جفت میکنه. امام که با کسی شوخی نداره که محمود شهید مظلوم بهشتی خودش یک امت بود، امت واحده با تمام صفات عالیه اخلاقی. شهید مظلوم بهشتی برای خانمش کفش جفت میگرده، خانم تو تشییع جنازه میده، خانمش کفشش پر پاش در میاد جفت میکنه جلو پاش. عادت کردی حقی تو دنیا نه دنیا آخرت شما همونطوره. همیشه دکتر شهید بهشتی به خانمشون میفرمودن به من بگو که از دست من راضی هستی. شاید خیلی همون به زنامون تا این جمله رو نگفته باشه. بگیم آقا بگو لا دست پدرش میخواد راضی باشه. بخوام همین لا دست پدرش، وقتی که من و شما هم شهید مظلوم نمیتونیم بشیم، خدا هم میگه لا دستی پدره، نمیگذارم شهید مظلوم بشیم. نمیذارم دیگه، هر قد پول بدی هاش بخوری خستتون کردم. ادامه این بس فردا اگه زنده موندم، اما تیترش اینه، گوش بدید. شروع بلوغ برای جوان‌ها، شروع بلوغ احساساته. آخر احساسات عشقه. این که جوان ها عشق و عشق و عشق میکنه، آخر احساس عشقه. اما جالبه قرآن میگه شروع زندگی مهر است، آخر مهر محبت و مودت. فرقش چیه؟ فرقش اینه کسی که با احساسات زندگی کند زناشویی می کند، ولی کسی که با مهر زندگی کند همسرداری می کند. در زناشویی شهوت مطرح است، در همسرداری اخلاق. یادتون بره انشاءالله ما در روزهای آینده شروع زندگی رو که چگونه همسرداری کنیم از دیدگاه قرآن و اسلام صحبت خواهیم کرد. ذکر مصیبتی از امام مجتبی علیه السلام روز دوم این جلسه است که زیباست. روزه امام حسن هم نتیجه ای دارد. درسته بعضی از خانمشون ناراحتن، بعضی از شوهرشون ناراحتن، ولی آقایی که از خانمت ناراحتی، نه تو امام حسنی و نه خانمت جوده، و خانمی که از شوهرت ناراحتی، نه تو آسیه هستی و نه شوهرت فرعون. این که چرا مردم تو زندگی با مشکل مواجهن، این بحث کل ما مبارک ما. انشاءالله ما این بناهای زندگی رو شروع میکنیم، چارچوبی که قرآن برای زندگیمون گفته بیان میکنیم، که همیشه یک زندگی با عشق و لبخند و محبت و عبادت داشته باشیم. خدا لعنت کنه جعده را. آی جعده ملعونه، تو چه بدی از حسن مجتبی دیدی؟ امام حسن زیبا نبود که زیباترین جوان دنیا، با اخلاق نبود که هم اسمش حسن بود و هم خلقش حسن بود، اصالت و ریشه نداشت که دیگه چی ریشه و اصالتی مهمتر از این که انسان مادرش فاطمه باشد و پدرش علی. مال نداشت، ثروت نداشت که زفره امام حسن و خان امام حسن شهره آفاق است. ای زن ملعونه بی حیا، چطور دلت اومد با عزیز زهرا این چنین کنی؟ چه کرد بگم؟ آیون خانوما، دختر خانوما، امروز این میکنید به این روزه دل بدید، گوش بدید. این جگر آدم در مصیبت حسن پاره می شود. یک زخری را در کوزه آب ریخت که نامه نوشته بودن روی اون کیسه زر، اگر ذره‌ای در آب بریزد ماهیان اون دریا همه کشته می شود. یعنی هر زنده‌ای که در اون قسمت باشد که زهر ریخته شده، دیگه هیچ زندگی نمیتونه زنده بمانه. آقایون عاشقان مدینه، این زن بی حیا تمام زهر رو در کوزه آب، یعنی کیسه رو خالی کرد. من نمیدونم این زهر با جگر آقا چه کرد، فقط همینقدر میدونم که وقتی بی بی زینب اومد آقا اشاره به کوزه آب نمود، امام حسن وقتی فرمود هر چه بوده در این کوزه آب بوده، زینب کوزه رو برداشت انداخت وسط حیات منزل، کوزه شکست، آبها روی خاکا ریخت. دیدید اسید چجوری قلقل میکنه رو خاکا؟ حالا دیگه نمیدونم این زهرها با جگر آقا جگره. فقط امیدوارم هر که امرو گریه می کند بره سرشو به دیوار بقی بگذاره. وای صدا زد کریزا برید و زینب و خبر کنی، زینب اومد سر از سرشو به دامن گرم یا زهرا، یه وقت مولا چشمان مبارک و باز نبودن، صدا زد از زینب امان از غریبی. به 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 این ناله ها الهی از بلای بقی بری بالا، الهی بری مدینه با گریه گذیگیه. فرموز زینبم برو برام تشتی بیار، بیبی تشتی آباده کردن آقا دو دست از رابطه، هم یه مقال اغسر خرابتر شد وقتی بیبی نگاه کرد، دید ببینم پاره های جگر لخدای خود وای. این جمله رو میگن بر اونا که گریه نکردن امروز. بی بی آیا این جام شما سخت در گذشت یا مجلس یزید؟ حسینیا حسینیا شدید زینب بی سر بریده حسین شد تشن تلا گذاشته، عوض این که لب و در حسین رو ببوسر آنقدر با چوب خیزر و بگید حسین حسین دست بر سر و روی زمین نشست، صدا زد مزر ظالم حسین مادر نداره، آه غریب از دو کسی بر سر نلا ظالم. این جمله ختم روزه من. ظالم چوب و بردار مگر نمی بینی یتیمانش دارن نگاه می کنن، ای حسین جانم ابی عبدالله یا ببی انت و امی و نفسی و مالی یا مظلوم یا ابا عبدالله. خدای به حق امام حسین ما رو بیاورد، مریضمون رو شفا بده، عاقبتمون رو ختم به خیر کن. امام عزیز شهدا گذشتگان رحمت فرما، رهبر بزرگوار مراجع جوونا حفظ کن، هر کی تو این مملکت خدمت به قرآن و دین می کند یاریش فرما، هر کی خیانت می کند اگر قابل هدایت نیست ریشکنش فرما. پروردگارا دستان جوونا همون در دستان گرم مهدی قرار بده، حسن آقابت به همه آنها عطا بفرما، قدم ها به مدینه و کربلا برسان، مشکلات شیعه مشکلات دوستان برطرف فرما، قرض مقروضین ادا فرما، به عصمت زهرای مرضیه دل همه ما رو با دیدار مهدی شاد فرما، و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب الزمان.